ساعت 14، آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. در آخرین روز از پاییز سال 1404 خورشیدی در کنار شما هستیم با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب با برنامه‌های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم به امید همراهی شما. اما اولین برنامه در این بخش به نام هفت اقلیم تقدیم به شما.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینیه و با هفت فلک به مهر نشسته،
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. زلف چون انور خامش که ببوید هیهات، ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر. نگو شعله آتشکده فارس بکش، دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر. دولت پیر مغان باد که باقی سهل است، دیگری گو برو و نام من از یاد ببر. سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر. روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر. دوش می گفت به مژگان درازت بکشم، یارب این خاطرش اندیشه بیداد ببر. حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار، برو از درگهش این ناله و فریاد ببر.
خدا دوستان سلام، وقتتون بخیر. با برنامه هفت اقلیم یک شنبه ها با شما همراه هستیم. امیدواریم که شما هم همراه ما بمونید تا انتهای برنامه. رادیو در گذر زمان، رادیو رسانه که روزگاری تنها پل ارتباطی مردم با دیگر نقاط جهان به صورت همزمان بود، امروز با چالش‌های روبروست که هویت و نقش فرهنگیش رو تحت تأثیر قرار داده. نخستین مشکل رقابت سنگین رسانه‌های نوین و فضای مجازی است. در روزگاری که تصویر و سرعت حرف اول رو می‌زنند، صدای آرام و اندیشمند رادیو گاه در میان هیاهوی شبکه‌ها گم می‌شود. اصحاب رادیو باید به مخاطبان جوان آن توجه ویژه‌ای داشته باشند و نگذارند که بر اثر غفلت و کمکاری آنها فاصله و شکافی بین جوان امروز و این رسانه ارزشمند ایجاد بشه. باید به کمک زبان امروز جامعه و زبان معیار همنشینی بین رادیو و فرزندان امروز جامعه را حفظ کرد. زیرا اگر رادیو نتواند زبان زمانه اش را دریابد، شنونده اش را از دست خواهد داد. رادیو بازتاب صادقانه رویدادها و احوال جامعه است. از این رو فراموش شدن تدریجی نقش فرهنگی رادیو بزرگترین خطر برای بقای این رسانه محسوب میشه. به همین خاطر که بسیاری از کارشناسان رسانه معتقدند که اگر رادیو تنها به اطلاع رسانی بسنده کنه و از فرهنگ، ادبیات و اندیشه دور بشه، روح خود را از دست خواهد داد. اما هنوز امید هست. رادیو با سرمایه بزرگتر از هر رسانه دیگه، یعنی اعتماد مردم، میتونه دوباره در مرکز زندگی فرهنگی جامعه بدرخشه.
ساعت 6 بعد از ظهر، 4 اردیبهشت 1319.
خدا که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است.
یکی بود یکی نبود.
برنامه داستان‌های رادیو ایران.
دوستان تهنیت و عرض سلامی به شما، واسه چی؟ واسه اومدن رادیومون، همراه هرچه هنر پیشه و یاران دگر.
خاطرات شما از گذشته های آنالوگ. همراه با رادیو.
سوار بر امواج دیجیتالی، صدای امروز را به فردا برسانید.
22 سال پیش 1:30 به ظهر بود، بنده جلو بهارستان قدم می زدم تا اتومبیل بیاد و مرا ببرد به بیسی راه شمران.
ارادتمند جانی دلر.
رد پا. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی سرگروهبان باش، فریدون اسماعیلی رد کالین، هوشنگ خلفپری جک بلاک، حمید منوچهری توماس ماتیو، به کارگردانی و شرکت حیدر صارمی، گوینده حسین توصیفیان.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
در برنامه هفت اقلیم
منتظر شما هستیم.
رادیو فرهنگ.
برنامه هفت اقلیم یک شنبه های رادیو فرهنگ رو میشنوید. امروز هم مثل هر هفته با آقای حامد موسوی، پژوهشگر، نویسنده و کارشناس برنامه همراه خواهیم بود. آقای موسوی سلام، خیلی خوش آمدی.
درود به شما خانم وایزبورگ. ماشاءالله اینقدر خندان و اونقدر صدای با تراوت و بهاری دارید شما.
بهار
در پاییز شاید زیبایی های دیگری داشته باشه که خیلی خوب به دل و روح و جان ما بنشینه، و این صدا و این وجود گرم شما یکی از مؤلفه های اونه.
زنده باشید، محبت داریم.
عرض به حضورتون که خیلی خوشحالم در این هفته هم در خدمت شما و شنونده ها هستم.
آقای موسوی، امروز راجبه چی میخواییم صحبت کنیم؟
امروز هم ما در خدمت خانم کاوه خواهیم بود.
بله.
از مطالب ایشون استفاده میکنیم، یک گفت و شنود تلفنی با ایشون خواهیم داشت و گذری داریم در پیشینه رادیو.
شنونده برنامه هفت اقلیم یک شنبه های رادیو فرهنگ هستید. آی موسوی، فکر میکنم که خانم کاوه ارتباطمون برقرار شده با ایشون. موافق هستید که صحبتتون رو شروع کنیم؟
بله، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
زنده باشید. خانم کاوه سلام، درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما، همه عوامل محترم برنامه و شنونده های خوب برنامه هفت اقلیم.
زنده باشین. خانم کاوه، برای خود من همیشه این سوال وجود داره که رادیو که در تهران کار خودش رو آغاز کرد در سال 1319، از چه دوره‌هایی این پی رو کند که فرستنده‌های خودش رو گسترش بده و در مراکز استان‌ها هم ما شاهد رادیو باشیم؟ اگر موافق باشید ما یه مقدار در مورد این موضوع صحبت بکنیم، تأسیس رادیو در مراکز استانی.
حتما در خدمت شما و شنونده‌های گرامی هستم.
زنده
باشید. درباره این موضوع باید در واقع اینطور آغاز کنیم که مقدمات تأسیس فرستنده‌های مراکز استانی در ایران تقریبا به شهریور 1119 برمی‌گرده. در این تاریخ اداره پست و تلگراف و تلفن میاد احداث ساختمان پخش برای شهرستان‌ها رو با آگهی رسمی در روزنامه‌ها از جمله روزنامه اطلاعات به مناقصه می‌گذاره. ولی با توجه به تلاشی که صورت می‌گیره، تجهیزات فنی که اداره پست و تلگراف از کشورهای حالا مختلفی خریداری کرده بود تا بعد از جنگ جهانی دوم به دست ایران نمیرسه و در نتیجه تأسیس رادیو در مراکز اتفاق نمیفته در اون تاریخ.
بله.
و از این بابت به خصوص به لحاظ سیاسی برای حکومت وقت مشکلاتی رو به وجود میاره. حالا این مشکلات چی بودن؟ از جمله مثلا در تبریز مردم به رادیوی فرقه دموکرات که سید جعفر پیشوری راه انداخته بود که در واقع رهبر فرقه دموکرات بود گوش میدادن و خب این رادیو هم برنامه‌هایی رو در مخالفت با رژیم پهلوی پخش میکرده.
درسته.
این رادیو در واقع هم رادیویی بوده که فرستنده‌اش اصلا در خاک شوروی بوده و با حمایت شوروی امواجش در برخی مناطق ایران گسترده و قوی‌تر از حتی رادیوی پایتخت به گوش می‌رسیده. در مورد بحث رادیوی فرقه دموکرات که سید جعفر پیشوری راه انداخته بود و خب صحبت‌های تو این رادیو در مخالفت با رژیم پهلوی می‌شد، شاید خیلی سندی وجود نداشته باشه، ولی در مصاحبه شفاهی که من خودم با دکتر ناصرالدین شاه‌حسینی که از اوایل دهه 20 عضو شورای نویسندگان و رئیس شورای نویسندگان رادیو بود و تسلط خیلی خوبی به حوزه تاریخ رادیو داشتن، اینشون مطرح کردن که رادیو مخفی فرقه دموکرات همون رادیویی بوده که پرستندهش در خاک شوروی بوده و از طرف شوروی خودش حمایت می شده و حتی امواجش انقدر قوی بوده که در جای مختلف کشور به خصوص استانهای مرزیمون از در واقع رادیوی پایتخت هم گسترده تر و قوی تر بوده و خیلی راحت می تونستن مردم این رو بشنفن. به هر حال این مسائل وجود داشته که در غیاب فرستنده ها و مراکز پخش استانی ما این موارد رو بعضاً در کشور داشتیم، ولی خب همطور که مطرح شد جنگ جهانی اجازه ورود فرستنده هایی که یا تجهیزات فنی که در واقع دولت درخواست کرده بوده رو نداد و حتی بعضی از این فرستنده ها با اینکه پولش رو پرداخت کرده بودن هرگز به دست ایران حتی بعد از جنگ هم نرسید. اما بالاخره در سال 1325 در زمانی که نخست وزیری کشور به دست احمد قوام بود، نخستین فرستنده محلی در همون تبریز تأسیس شد، در همون جایی که گفتیم این مشکلات در واقع رادیوی فرقه دموکرات مطرح بوده که اون موقع یه فرستنده 7.5 کیلوواتی اونجا مستقر میشه و رادیو تبریز آغاز به کار میکنه با 2.5 ساعت برنامه. و شاید جالب باشه بدونید که برنامه این 2.5 ساعت برنامه هم به زبان ترکی آذری پخش شده اساساً. و بعد از تبریز ما در سال 26 دومین رادیوی استانی رو داشتیم که باز هم در یکی از نقاط راهبردی کشور استان کردستان. بله.
بله.
که علت اصلی تأسیس این فرستنده چی بوده؟ یه سری گزارش های شهربانی کردستان باز هم در مورد چی؟ در مورد امواج رادیوی فرقه دموکرات به پایتخت میده و مطرح میکنه که بیانات توهین آمیزی در باره اولیای امور دولت به زبان کردی این رادیو پخش میکنه و تبلیغات رادیوی این فرقه موجب تشویش اذهان دستاندرکاران امور میشده.
بله.
بنابراین درخواست میکنه که به منظور مقابله با این تبلیغات رادیو کردستان تأسیس بشه و سند این نامه هم در واقع در کتاب اسنادی از تاریخ رادیو در ایران که سال 79 جناب آقای مختاری به چاپ رسوندن موجوده و علاقمندان میتونن به سندش هم مراجعه بکنن. پس ما سال 26 هم پیرو این مسئله بحث تأسیس فرستنده در کردستان مطرح میشه و در سال 1328 فرستنده 1 کیلوواتی رادیو مشهد و بعد رادیو گرگان هم در همون سال افتتاح میشه.
فرمودین چه سالی؟
بله؟
فرمودین چه سالی؟
1328.
1328. بله.
بله. و رادیو اصفهان هم با یه فرستنده 4 کیلوواتی و همینطور شیراز در سال 29 اون هم با یه فرستنده 1 کیلوواتی. یعنی رادیوهای مراکز فرستنده هاشون در اون زمان 1 کیلوواتی بوده و با مدت زمان کمی حدود 2.5 ساعت برنامه در 24 ساعت شروع به در واقع برنامه سازی و پخش برنامه می کنن. و بقیه رادیوهای استانی هم تأسیسشون تقریبا دیگه طی سالهای 35 تا 45 اتفاق میفته. اما حالا داریم راجع به دهه 50 هم میخواستیم بگیم، برنامه های قبلیمون هم راجع به دهه 50 بوده. در دهه 50 مراکزی مثل ایلام که در دهه 51، اردبیل در آذر 53، تایباد، ایرانشهر و خوش هم در سال 55 افتتاح شدن و به طور کلی تا سال 55 در 55 تا شهر و استان کشور فرستنده رادیویی تأسیس شد. اما نکته مهمی که باید مطرح کنیم، همونطور که در برنامه‌های اولیه که راجع به علت تأسیس رادیو در ایران اصلا مطرح کردیم و از اسناد شاهد و مثال آوردیم، تأسیس رادیو در مراکز با وجودی که از نظر نظری همونطور که در برنامه قبل گفتیم رادیو شعارهای بسیار جهانی، استاندارد، علمی و عالی درباره رسالت رادیو مطرح کرد، از جمله اینکه رادیو در خدمت مردم، رادیو در خدمت ارتباطات جهانی، رادیو در خدمت فرهنگ، رادیو در خدمت جامعه، اینها مطرح بوده. ولی همطور که گفتم و طبق اسناد، من در این برنامه حتی کلمه ای اظهار نظر شخصی درباره تاریخچه رادیو نکردم و هر آنچه که مطرح شده مبتنی بر اسناد بوده، چرا که این پژوهش استنادی و کتابخانه‌ای بوده و نتیجه این پژوهش داره به سمع شنونده های عزیز برنامه میرسه. میبینید که افتتاح این رادیوها، به خصوص رادیوهایی که در استانهای مرزی ما تأسیس میشه، بر اساس فشارهای سیاسی و تبلیغاتی بوده که این فشارها یا از طرف رادیوهای فرقه های داخلی ضد دولت بوده یا رادیوهای کشورهای همسایه مثل عراق، مثل تا جماهیر شوروی اون زمان. و توی این اسناد هیچ ادله‌ای واقعا من ندیدم مبنی بر اینکه ما میخوایم رادیو رو در این شهرها افتتاح کنیم که سطح آگاهی و فرهنگ مردم رو ارتقا بدیم. همطور که میبینید همش میگن که دارن ضد دولت حرف میزنن، پس بودیم رادیو تأسیس کنیم که اذهان عمومی دچار تشویش نشه که پیرو اون به هر حال تبعات دیگری هم داره، که خب ما این تبعات رو در سال 56 و 57 داشتیم که
بله.
سر جای خودش بهش خواهیم رسید.
درود بر شما، بی نهایت تشکر. این برنامه ما خیلی استناد شد به اسناد، مدارک و سالهای مهمی رو شما ذکر کردین نسبت به راه اندازی رادیو در مراکز استانها، و برای ما خیلی میتونه مهم باشه به این دلیل که شاهدیم رادیو در چه زمانهایی گسترش پیدا کرده، که البته حالا بخشی از هدف گذاری رو شما در برنامه‌های پیشین نسبت به این موضوع فرموده بودید. از شما خیلی تشکر می‌کنم، امیدوارم که سالم و سلامت باشین و به خودی بزنید.
ما دیگه زمان نداریم اصلا.
چرا؟ بفرمایید کوتاه. بله.
من دیگه فرصت نیست که خیلی به قولی مفصل به بحث تأسیس رادیو بپردازیم، ولی سندی هم در تاریخ 15/11/1328 بهرام شاهرخ که بله. در اون زمان مدیر کل انتشار و تبلیغات وقت بوده، به نخست وزیر وقت محمد ساعد می نویسه.
بله.
می خوام در واقع مجدد شاهدی بیارم از اسناد که تأسیس رادیوها در خیلی از شهرستان‌ها به ویژه استان‌های مرزی ما از سر اون شعارهای ترقی جویانه نبوده. شاهرخ در بخشی از این نامه که به عنوان سند تلقی میشه در حال حاضر یه سند تاریخی، آورده که ضعف‌های فعلی رادیو تهران و اقتشاش آنها از طرف یه فرستنده ناشناس موجب شده که صدای رادیو تهران به شهرستان‌ها نرسه. و بعد در قسمت دیگه از نامه میاره، میگه وظیفه خود میدانم برز برساند که تبلیغات شوروی به وضع کنونی در ظرف چند ماه آینده افکار عمومی را به کلی مسموم خواهد ساخت، و اگر از طرف دولت اقدامات مختزی به فوریت صورت نگیرد، آثار شوم این فعالیت های شوروی زودتر از آنچه گمان رود محسوس خواهد گشت. تأسیسات فعلی کافی نیست، لازم است در سنندج، کرمانشاه، اهواز، رشت و کرمان و یکی از بنادر خلیج فارس هم رادیوهای محلی تأسیس کردند.
خانم کاوه، با توجه به گرایش بهرام شاهرخ نسبت به آلمانی ها
دقیقا.
به نظر شما این موضوع خیلی شبه برانگیز نیست که کاملن، نسبت به شوروی سابق؟
همونطور که فرمودید، بهرام شاهرخ در بخش فارسی رادیو برلن
گویندگی میکرد،
مجری کارشناس بوده و بعد از اون حالا مجالی نیست که بگیم چرا و چطور میاد و مدیر کل انتشارات و تبلیغات فخش.
میتونیم یه برنامه در موردش صحبت کنیم. اصلا
شاهرخ خیلی سرگذشت جالبی داره.
بله بله.
بهرام شاهرخ پدرش توسط رضا شاه با یه تصادف ساختگی کشته میشه،
ارباب کیخسرو.
بله دقیقاً. امیدوارم حالا بشه برنامه رو به بله. بهرام شاهرخ اختصاص.
بله بله، مطالب زیادی میشه بیان کرد. ازتون تشکر میکنم، امیدوارم که سالم و سلامت باشین و به خدای بزرگ میسپارمتون.
خیلی متشکرم، ممنون. منم از شما و همه شنونده های خوب برنامه خداحافظی میکنم.
خودت بیار.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان هموطنان جان. و سلام چه چیز خوبیه. سلام راهی میان بر در میان دلها و دست هاست.